أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وعلى طيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفداء. بحث ما درباره شبهات وحی و وحی‌شناسی بود. عرض کردم در میان مسیحیان و غربیان عده‌ای از مستشرقین پیدا شدند که چالش‌هایی نسبت به وحی نبی رسول الله، چون بعضی شبهاتشون نسبت به مطلق وحی نبوی بود که عرض کردیم، هم بعضی شبهات نسبت به وحی رسول الله داشتن. یکی از شبهاتی که نسبت به وحی رسول الله هست، شبهه ورقه ابن نوفل هست که عموزاده با سواد حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. یه مطلبی را نقل میکنن که هم در بخاری متاسفانه آمده، هم در مسلم، هم ابن هشام گفته، هم طبری، که وقتی محمد صلی الله علیه و سلم در غار حرا با خدای سبحان خلوت کرد، ناگهان ندایی به گوشش رسید که او را میخوان سر بلند کرد تا بداند کیست. با موجودی هوناک مواجه گردید، وحشت زده به هر طرف مینگریست و همون صورت وحشتناک را میدید که آسمان را پر کرده بود. مدت ها از شدت وحشت و دهشت از خود بی خود شد. خدیجه به جهت نگرانی کسی را به دنبال او فرستاد و او را نیافت. پیامبر به خود آمد و با حالتی هراسناک به خانه رفت. خدیجه پرسید تو را چه شده است؟ گفت از آن چه می ترسیدم بر سرم آمد، پیوسته در بیم آن بودم که مبادا دیوانه شدم، معاذ الله، اکنون دچار آن شدم. خدیجه گفت هرگز گمان بد به خود راه مده، تو مرد خدا هستی و خداوند تو را رها نمی کند، حتما نوید آینده روشنی است. بعد در ادامه داره که سپس برای رفع نگرانی کامل پیامبر او را به خانه ورقه ابن نوفل برد و شعر ماجرا را به او گفت. ورقه پرسش‌هایی از پیامبر کرد. در پایان به وی گفت نگران نباش، این همون پیک حق است. حالا بعضی روایت من یادم سابقا 20 سال پیش دیده بودم، اینطور نقل می‌کردن که ورقه میگه که به خدیجه میگه پیغمبر رو ران راستت بشینه ببینه، باز می‌بینه این رو، ران چپ ببینه باز می‌بینه. بعد وقت میگه که بله این وحی الهی است و ملک خداست. حالا اینجا میگه که این همان پیک حق است. این در صحیح مسلم جلد 1 صفحه 97 تا 99 آمده، صحیح بخاری جلد 1 صفحه اول جلد 1 آمده، سیره ابن هشام جلد 1 باز آمده، تاریخ طبری هم جلد 2 آمده و در جامال بیان تفسیر طبری هم آمده. خلاصه میگه که بهش میگه نگران نباش، این همان پیک حق است که بر موسی کلیم نازل شد، اکنون بر تو نازل گردیده است و نبوت تو را نوید میدهد. روین اینجا بود که پیامبر اکرم احساس آرامش کرد و فرمود اکنون دانستم که پیامبرم. فاندذالک اطمئن باله و ذهب روعته و ایقن انه نبیان. خب این خیلی حرف عجیبیه، یعنی در واقع ورقه ابن نوفل فهمید خود پیغمبر متوجه نبوتش نشد. خدمت رو عرض کنم جناب استاد معرفت در کتاب هم تمهید هم علوم قرآنیش کتابی داره به نام علوم قرآنی، همچنین در کتاب تمهید این شبهه رو جواب داده، میگه این گونه افسانه‌های ساختگی توسط افراد بظاهر مسلمان مطرح گردید تا مردم در صدر اسلام و دور از ولایت را سرگرم کنند. و میدونید اصلا بعد از این که متاسفانه امیرالمؤمنین علیه السلام کنار رفت و سنت پیغمبر تعطیل شد، کتابت کلام پیغمبر و روایت پیغمبر تعطیل شد، نقل کلام پیغمبر تعطیل شد، این کارهای سلبی، و زمینه فراهم شد که بیان یه نهادی در عرض کنم خدمت شما خلافت، یه نهادی در درون خلافت شکل بگیری به نام نهاد قصه گویی، یه رسانه جدیدی بود که مردم رو مشغول کنن، مردم سرگرم کنند. وقت افرادی مثل کعب الاحبار دیگران اومدن شروع کردن به قصه ساختن. این قصه های ساختگی است که ذکر کردن، هیچ مبنا و سندیتی نداره. یعنی از سوی این افراد اینا مطرح شده، مردم رو سرگرم میکردن، دستاویز انسانای ضعیف بعد هم الان شدن در دوره ما. اما شما اگر مکتب اهل بیت رو ببینید، همه اینا رو اولا ساختگی میدونن، بعد توضیح میدن که بابا پیغمبر اونقدر به کمال و مقامات معنوی رسید که خودش میدانست که وحی الهی و ملک الهی است. توجه دارید؟ یعنی با دلائل در تفسیر سوره مدثر امیرالاسلام طبرسی میگه حقیقتاً خداوند وحی نمی کنه به رسولی مگر اینکه با دلائل روشن و نشانهای آشکار این دلالت داشته باشه که این وحی است، از جانب خداست، به چیز دیگه نیازی نداره. وقتی وحی تبیان لکل شیء است، توجه ده. یا در روایات ما که از امیرالمومنین درباره رسول الله آمده، ولقد قرن الله به من لدن ان کان فتیما اعظم ملک من اعظم ملک من ملائکته یسلک بهی طریق المکارم و محاسن الاخلاق العالم لیله و به نهاره. یعنی خداوند شبانوز فرشته ای رو برو گمارده کرده بود، گمارده بود تا او رو به کمالات انسانی رهنمون کند. لذا افسانه ورقه نه سنده شانش که مرسل است، از نظر محتوا هم به شدت استراب داره که خدمت رو عرض کن به شیوه‌های مختلف گفتن، نقلای مختلف داره و با روایات معصومین ما هم کاملا در تضاد است. شبهه دیگری که مستشرقین مطرح کردن در وحی، چالش مصادر قرآنه. این را هم باز عرض کنم خدمتتون، حضرت آیت الله معرفت در تمهید و در کتابی داره به نام شبهات و ردود، این هم اونجا ذکر کرده که میگه خب قرآن که صریحا میگه ان هو الا وحی یوحا، دلائل اعجازش هم که هست. حالا یه عده از مستشرقین پیدا شدن، تعدادشون هم کم نیست، ریچارد بل هست، بیرنات هیلر هست، عرض کنم خدمتتون یه اسقف هست به نام یوسف درت الحداد، یوسف درت الحداد که سال 1939 به رتبه کاهنی در کنیسه لبنان رسیده بود. بعد شروع 20 سال این وقت گذاشت رو زمین اسلام و قرآن کار کرد و خلاصه تا بتونه این رو نشون بده که قرآن از تورات تأثیر پذیرفته، مخصوصا از کتاب بایبل، مخصوصا از تورات. 1979 هم از دنیا رفت. بعد به این آیات هم تمثل این هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی هم لم ینبع به ما فی صحف موسی ابراهیم الذی وفا الا تزر وازعه و بزر اخرى بانه لفی زبر الاولین اولم یکن لهم آیه ان یعلم علما بنی اسرائیل. این آیات 196 و 197 بعضی آیات نجم، آیات اعلاس، آیات 18 و 19 اعلا، آیات 36 و 38 نجم و آیات 196 و 197 شعرا. توجه دارید؟ خب اولا اگر هم ایشون یوسف درت الحداد که از بقیه بیشتر کار کرده، یکی هم یه تئودور نولدکه، ایشون هم باز همین، ولی از همهشون قوی‌تر همین یوسف درت الحداد. یه کتاب داره به نام دروس قرآنیه. توجه دارید؟ این خیلی کار کرده و عده‌ای هم نقد برش نوشتن، ولی خب بعد یک کسی حالا ایشو 20 سال وقت گذاشته، یک کسی هم بیه خلاصه 10 سال وقت بذاره روی این کتاب کار جدی انجام داده. هرچند آیت الله معرفت انصافا جای متعدد جواب داده. یکم آی ویلدورانت معروفه تو تاریخ تمدن جلد 4 عصر ایمان فصل 9 اونجا همین مطلب رو داره که میگه دین اسلام در بعضی موارد به آیین یهود شباهت داره. قرآن هم از یک طرف به ستایش دین یهود میپردازه، از یک طرف نکوهشش میکنه و تو مفاهیم مثل توحید، نبوت، ایمان، توبه، یوم الحساب، بهشت، دوزخ از تعلیمات موسی متأثر شده. خب از شناسان دیگه هم هستن، مثلا همین گلزیهر که معروفه، آندریه، لامنز و دیگران، اینها هم تأثیر پذیرفتن. خب جوابش خیلی روشنه، جوابش این است که اولا قرآن میفهمه شرع لکم من الدین ما بسا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما بسینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. بابا همه این انبیا در یه ردیف بودن، در طول هم بودن به تعبیری، اما از سوی خدا آمدن. منبع همه شرایع انبیا خداوند سبحان است، وحی الهی است. ان الدین عند الله الاسلام، همشو دین اسلام هم. تسلیم خدا و بلی به ترتیب هی کامل شده. به هر حال در طول زمان تحریفات صورت گرفته، پیغمبر بعدی اومده جلو تحریف رو میگرفته و هیمنه به شریعت قبلی پیدا میکرده. توجه دارید؟ بعد هم ببینید داره قرآن نشون میده که خلاصه آموزهای قرآن بر سازگاری داره با زبور اولین، یعنی متون پیشینیان، خب و منطبق حرفای حق اونها رو پیغمبرم بیان میکنه از سوی خداوند سبحان. همه انبیا همینطور بودن، مکمل هم بودن، سازگاری داشتن، تصدیقگر یک دیگر بودن. ولی اینا چون پیش‌فرضش اینه که قرآن یا کتب آسمان دیگه منشأ الهی ندارن، بعد میگن اینو از مثلا همدیگه تقلید کردن، رونویسی کردن، مثلا حالا به تعبیر امروزی ها سرقت علمی مثلا کردن. توجه دارید؟ قرآن که کلام خدا معجزه است، تحدی هم کرده. سوره 88 سوره اسراء، آیه 13 سوره هود، آیه 23 بقره، 23-24 آیه 38 39 سوره یونس، خود تحدی کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، بیایید در همه دوره ها، خب بیاید مثلش بیاری. چه نتونستید مثلش بیاری؟ و اگر طابق نعل بن نعل مثلا متأثر از یهوده، خب بعد یهودیا خلق و حرفای ما رو میزنه پیغمبر، خب چرا باش مخالفت میکنی؟ تازه در تاریخ صریحا آمده پیغمبر شخص امی درس نخونده ای بود، هم تاریخ گواهی میده، هم قومش، هم اصلا تو وطنش تو مسافرت ارجا بوده، هیچ آموزگاری نداشته، نه قبل رسالت نه بعد رسالت. توجه دارید؟ اصلا ویلدونات خودش میگه به طور کلی عرب اون زمان مردم بی سواد بودن، افرادی که درس خوندن و خوندن نشدن بلدن انگوش نما بودن و محمد از آنها نبود. توجه دارید؟ خب نمیسازه با این حرفایی که زده. بعد وقتی حرفا رو زد، آدم های عالم با سواد مثل سلمان فارسی ایمان آوردن. توجه داره؟ ایمان آوردن. ولی عرض کردم اینا چون پیش‌فرضش اینه که پیغمبر منشأ الهی، پیامبری منشأ الهی نداره، اینو گفتن. خب چالش دیگه قرآن و فرهنگ زمانه بود که محضرتون عرض کردیم، بحث کردیم، نقد کردیم. یه چالش بعدی هم بحث رؤیاینگاری وحی بود که خدمتون اشکالات نقضی و حلی رو عرض کردم. آیه سروش جالبه، از آیات قرآن که انه رؤیا نیستن بدون تعبیر استفاده میکنه به رؤیا انگاری قرآن، تناقضه. علاوه بر این که با برهان عقلی ضرورت به سنمی ها نمیسازد، با سیره و کلام معصومین هم چنین تبیینی نمی سازد. پدیدارشناسان هم خود آیات قرآن این تبیین رو رد می کنند، مخصوصا وقتی داره میگه که پیغمبر صدق اخلاقی هم داشته نسبت به آنچه دید. داره میگه واقعا پیغمبر احساس کرده دیده، اما صدق خبری نداره، ممکنه واقعا واقعیت هایی بهشت و جهنم این چیزا رو هم ندیده. توجه دارید؟ لذا باید شروع کنیم به تعبیر کردن خود. این اصلا یه نفی دین، چیزی از دین نمیمانه. آخرین بحثی که در از مباحث جدیدی، حالا تعبیر کلام جدیدی که به مباحث سنتی هم پرداخته، بحث خاتمیت هست. خب مباحث خاتمیت، حالا ختم نبوت، خاتم، خاتم، که حالا خاتم النبیین البته در قرآن آمده، بر اساس این آیه شریفه ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیء علیما، که در آیه 40 سوره احزاب است، خب آقایون تفسیرهایی داشتن، تبیینایی داشتن. خب حالا این که برای خاتم چیز، خاتم چیز، خاتم یعنی پایان دهنده، خاتم یعنی کسی که نبوت با او به پایان رسیده است. خب معناش اینه که بعد از پیغمبر یه پیغمبر دیگری نمی آید. و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و فی الاخره من الخاسرین. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یا مثلا روایاتی که داریم از نهج البلاغه، این که انت در روایت اهل بیت عزوات رسول الله هست که پیغمبر در وقت امیرون فهم انت منی منزلت هارون بن موسی الا انه لا نبی بعدی. هم متکلمین هم فلاسفه، همه اجماع علما بر بحث خاتمه اینه که بعد از پیغمبر اکرم دیگه پیغمبری نخواهد آمد. و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، تبارک الذی نزل فرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. و تحدی هم میکنه، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للمتقین. یا آیاتی مثل تبیان لکل شیء فردنا فی الکتاب من شیء، اینا تبیین های نقلی است برای اثبات خاتمیت پیغمبر. هم علامه طباطبایی در المیزان، حالا غیر از منابع روای موسی تفسیر نور ثقلی اینا، هم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 16 به همین آیات روایت تمسک کنه به تبیین، هم محمد جواد مغنیه در واقع عرض کنم در تفسیر الکاشف جلد 6، هم مرحوم های صادقی در کتاب الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و سنه، هم عرض کنم خدمت شما متکلمی چه شیعه چه اهل سنت، مثلا فخر رازی در جلد 25 تفسیر قرآنش، هم تفسیر روح المعانی همین استدلال رو ذکر کردن. متکلمین هم مثلا شیخ مفید در النکت الاعتقادیه یا در اول المقالات همین ارشد الی الناس کافه به این ادله قرآنی و روایی تمسک کردن. یعنی در واقع اکثر مفسران و متکلمان با روش نقلی در واقع خاتمیت رو تبیین کردن. حالا اینا دیگه تو بحثای سنتی ما آمده، کلام سنتی ذکر شده. حکما و عرفای تبیین دیگه هم دارن که از نصوص استفاده کردن. حکمایی مثل ملا صدرا میگه خاتمیت، ملا صدرا در کتاب الشواهد الربوبیه این بحث رو داره و در شرح اصول کافی هم داره و در حال جای دیگه هم بحث کرده. میگه خاتمیت به معنای انقطاع وحی خاص با وساطت فرشته بر قلب و گوش رسول است. لذا عرض کنم هیچ موقع ما اگر کسایی یه وقت الهامی میبینن، الهام بهشون میرسه یا چی، اینو مثلا امام مجتهد هیچ موقع به اونا نبی یا رسول گفته نمیشه. بعد صاحب گوهر مراد هم خب که داماد ملا صدرا هست فیاض لاهیجی همین رو توضیح میده که مراد از خاتمیت همون صادر اول است. این بیان حکم هست، همون صادر اول است که محیط بر دو دایره قوس نزول و صعود است. برتری مرتبه کمالات انسان نبوت است که خود دارای مراتب متفاوتی است. این همون مرتبه عقل اول است که صادر اول از واجب تعالی است، یعنی بالاتر از آن در ممکنات متصور نیست. این همون مرتبه وجود خاتم انبیا است، نبوت با ایشان ختم می شود. پس چرا ختم می شود؟ چون صادر اوله. مرتبه صادر اول در سلسله بدوی یعنی قوس نزول و مرتبه خاتم الانبیا در سلسله قوس صعود موازی هست. بعد حالا اینو توضیح میده که اول خلق الله روحی لیم الله وقت لا یسعنی فی ملک مقرب الا نبی مرسل. خلاصه وقتی میفرماد اول ما خلق الله العقل اول ما خلق الله روحی، این نشون میده که در قوس نزول اول پیغمبر خلق شده، در قوس صعود هم پیغمبر به جایی رسیده که دیگه شده خاتم الانبیا. پس دیگه معنا ندارد پیغمبری بعدش بیاد. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. عرف هم بیشتر روی همین قوس سعوده توجه داشتن، توجه دارید. مثلا ملا عبدالرزاق کاشانی یا قاسانی، عرض کنم خدمتتون که استاد محمد داوود قیصری که همین شهر فسوس معروف، جای متعددی قیصری از استادش نقل میکنه در همین شهر فسوس، میگه کاشانی یا قاسانی میگه الخاتم هو الذی قطع المقامات بأسرا و بلغ نهایة الکمال، خاتم النبوه هو الذی ختم الله به النبوه ولا یکون الا واحدا و هو نبی. عزیز الدین نصفی هم کتابی داره به نام الانسان کامل. اینا همینطور، یعنی پیغمبر در قوس صعود وقتی به تعبیر حالا بنده اسفار البراتی کرد، سیر من الخلق الی الحق، این یک، سیر من الحق الی الحق، این دو که سیر در اسماء و صفات الهی است، سیر من الحق الی الخلق بالحق، این هم سفر سوم، سیر من الخلق الی الحق، سیر من الحق الى الخلق بالحق، سفر سوم، سیر من الخلق الى الخلق بالحق، اینم سفر چهارم، خود باید بشه خاتم الانبیا. ولذا مبعوث الى کافت الناس است و ما ارسلناک الى کافتا للناس. ابن عربی هم همچه تبیینی در فتوحات جلد دو دارد، اوتی تو جواب الکلم، که مفاتیح خزائن زمین تنها به رسول الله عطا شد، مرتبه وحی از آسمان هفتم که آمده پیغمبر رو به همونجا ترقی داده. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، لیکون للعالمین نذیرا، این کسی دیگه نداریم که چنین استعداد پیامبری رو داشته باشه. کنتم خیر امت اخرجت للناس، ابن عربی میگه از خاتم الانبیا بودن پیامبر، پیامبر اسلام، معنای این عبارت به دست میاد که ایشان پیامبر بودن اما آدم هنوز میان آب و گل نبود. این در فتوحات جلد 12 از این 14 جلدیه که تصحیح چیزی که کامل هم نیست. عرض کنم امام هم رضوان الله علیه در آداب و صلات یه تبیین عرفانی در این زمینه داره، میگه چون نبوت ختمیه و قرآن شریف و شریعت آن سرور از مظاهر و مجالی یا از تجلیات و ظهورات مقام جامع احدی و حضرت اسم الله الاعظم است، از این جهت محیط ترین نبوات و کتب و شرایع و جامع ترین آنهاست و اکمل و اشرف از آنها تصور نشود. خود یه پیغمبری بعد از اون برای چی بیا؟ خب اینو تبیین های تفسیری آیا آیبی روایی عرض کنم که متکلمان دارن و مفسران دارن و تفسیر حکما و عرفا. اقبال لاهوری همین متفکر عرض کنم مصلح اجتماعی معروف خدمت رو عرض کنم پاکستانی که در لاهور هم دفنه، ایشون اومده یه تبیین جدیدی مطرح کرده که حالا به معنا دیگه از اینجا به بعد میشه کلام جدید. جناب اقبال لاهوری محضر مبارک تو عرض کنه و شخصیت جالبیست و دو کتاب هم عجیب مقابل همن. یه کتاب ایشون داره اقبال لاهوری به نام احیاء فکر دینی در اسلام، این یه کتاب، این حرفا رو که الان می‌خوایم بدم از این کتاب. یه دیوانی هم داره اقبال که من در عرض کنم خدمتتون کتاب آسیب شناسی دین پژوهی معاصر، این از کتاب در واقع چیز استفاده کردم، از کتاب همین دیوان ایشون استفاده کردم. دوستان اجازه بدن من این کتاب هم بیارم. این آسیب شناسی جامعه دینی رو من به اعتبار بحث خدمت رو عرض کنم علل انحطاط مسلمین نوشتم. این کتاب رو هم ما به حضرت رضا علیه السلام اهدا کردیم و حضرت رضا علیه السلام هم اظهار محبتش رو فرمودن. بله، علل عوامل عقب‌ماندگی مسلمین رو آوردم، بعد آسیب شناسی ها رو ذکر کردم، بعد آسیب شناسی دینی انقلاب اسلامی رو بهش پرداختم، بعد آسیب شناسی دین پژوهی معاصر رو، بعد آسیب شناسی جنبش نرم افزاری رو، چند تا آسیب شناسی اینجا آمده که بعد البته خدا توفیق این کتاب نشر معارف سال 84 چاپ کرده، بعد خدا توفیق داد اصلا این کتاب مستقلی در تحت عنوان آسیب شناسی دین پژوهی معاصر منتشر کردی. خب در بحث علل انحطاط مسلمین آقای، حالا اگر بتونم پیدا بکنم، بعد آقای اقبال لاهوری در صفحه 63 ایشون خیلی بحث جالبی داره، انصافا مشخصه چه دغدغه‌هایی داشته. عرض کنم خدمت شما تو دیوانش آمده اینا، میگه تفرقه و از دست دادن اتحاد مسلمین، کار خود را امتان بردن پیش، تو ندانی قیمت صحرای خیش، امتی بودی امم گردیده ای، بزم خود را خود زهم پاشیده ای، اهل حق را زندگی از قوت است، قوت هر ملت از جمعیت است، رأی بی قوت یا رای بی قوت همه مکر و فسون، قوت بی رای جهل است و جنون، احساس حقارت از خود بیگانگی در مقابل بیگانگان، اینم میگه عامل انحطاط. میگه وای ما، ای وای این دیر کهن، تیغ لا در کف تو داری نه من، دل ز غیر الله بپرداز ای جوان، دل ز غیر الله بپرداز ای جوان، این جهان کهنه در باز ای جوان، آه از قومی که چشم خیش بس، دل به غیر الله داد از خود گسست. یا رویگردانی از اسلام میگه عامل انحطاط، مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرم بتخانه شد، از منات و لات و عزاب و هبل، هر یکی دارد بتی اندر بغل، اسیر فرنگیان. میگه مسلمانی که در بند فرنگ است، دلش در دست او آسان نیاید، ز سیمایی که سودم بر در غیر، سجود بوذر و سلمان نیاید. بعد رای درمان هم ذکر میکنه، تطهیر و تهذیب اندیشه، یادآوری تمدن اسلامی، افشای گوهر مغرب زمین. میگه ایز افسون فرنگی بی خبر، فتنه ها در آستین او نگر، از فریب او اگر خواهی امان، اشترانش راز حوز خود بران، حکمتش هر قوم را بیچاره کرد. حکمت که نداره البته، غرب حکمتش هر قوم را بیچاره کرد، وحدت اعرابیان صد پاره کرد، تا عرب در حلقه دامش فتاد، آسمان یک دم امان او را نداد. پدر مردم رو در آورده اینطوری تو دیوانش، انصافا حتی خاتمیت رسول الله رو داره. من چند سال پیش شاید اگر اشتباه نکنم مثلا طرف های سال مثلا 78-79 شاید این حدودا بود، یک همایشی برای مرحوم سعیدی، نه آیت الله شهید سعیدی، نه مرحوم سعیدی که کتاب‌های متعدد قبل از انقلاب داشت در نقد سکولاریز، طلبه بود، معمم نبود و زبان فرانسویش هم خوب بود، بعضی کتاب‌ها هم ترجمه کرد از زبان فرانسوی، یعنی تفکرش تفکر درستی بود، کتاباش هم اون زمان خیلی مؤثر بود. خدمت رو عرض کنم یه همایشی در بیرجند، چون اهل بیرجند بود اونجا براش گرفتن، در سالگرد شهید مطهری هم برای شهید مطهری تقدیم کردم از مرحوم سعیدی، اونجا من این سخنرانی کردم، مقایسه اقبال و عرض کنم شهید مطهری رو، اونجا یه بحثی داشتیم و بعضی دیدگاه های مرحوم سعیدی رو در باب خاتمی هم توجه دارید و برحال حالا چرا تو احیاء فکر دینی در اسلامی؟ چون اقبال خب انگلیس رفته بود، حتی زارم مقام سری هم بهش داده. وقتی از انگلستان برگشت، بر اولین بار بحث تجربه دینی رو ایشون مطرح میکنه تو کتابش. توجه دارید تازه الان مترجمان بخشی از کتاب رو هم ترجمه نکرده، معلوم میشه خلاصه متأثر از اندیشه های غربی هاست، متأثر از الهیات مدرنه. ولی چون آدمی بود که دغدغه انحطاط مسلمین رو داشت و اصلاح اجتماعی داشت، هم برای تاثیرگذار بود. انصافاً الان هم اقبال خیلی در پاکستان جایگاه داره. من یادمه در بعضی از گفتگوهایی که در پاکستان داشتیم، هم در لاهور، هم در اسلام آباد، هم در شهرهای دیگر، کراچی، در نمیدونم اون راولپندی، وقتی میگفتیم اقبال اینو میگه، دیگه فصل خطاب بود. عجیب نسبت به اقبال هنوز اعتقاد خاصی دارم. البته اقبال بر روشن فکرهای من خیلی تأثیر گذار بوده، اقبال بر آی شریعتی تأثیر گذار بوده، مقام اعظم رهبری که شخصیتش که خیلی از اقبال تمجید میکنه، تعریف میکنه. ولی به هر حال چند تا بحث، بحث تجربه دینی، بحث خاتمیت، بحثایی داره که به هر حال جای نقد هست. و آی مطهری هم خب مفصل به نقد اقبال در بحث خاتمیت برده. اصلا آی مطهری کتاب وحی و نبوت رو و خاتمیت رو در واقع در مقام نقد اقبال به یه معنا نوشت. البته تبیین خاتمیت رو هم فصل داره که عرض کنم محضر مبارک دیگه. دوستان حتما به آثار شهید مطهری مراجعه کردید. رضوان الله تعالی علیه که انصافا عالم بروزی بود و جدیدترین شبهات رو در اون زمان پاسخ میداد. و شک نکنید که اگر شهید مطهری الان هم زنده بود، باز به جدیدترین شبهات میپرداخت و جواب میداد. توجه دارید. حالا متاسفانه ای کاش آزاداشون هم راشو طی میکردن به این شبهاتی که این همه در جامعه شبهات فکری وجود داره. حالا عرض کنم خدمتتون شبهاتی که تو کلام جدید و اینا هست، خب بعد راهشو آزاداش طی میکردن. خب حالا خداوند همه نعمت ها رو به همه نمیده. عرض کنم خدمتتون حالا بریم سراغ اصل بحث. اقبال لاهوری ایشون حرفی داره تو بحث ختم نبوت. بحث برده روی یک نکتهی به نام رشد عقل انسان معاصر. میگه خلاصه پیامبران آمدن و عقل بشر رشد دادن تا نوبت رسید به پیامبر اعظم، پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم. به حدی عقل بشر رشد داد و به هدایت و نیل به سعادت و کمال رسوند که دیگه انسان با همین ابزار عقل میتونه مابقی مسیر رو طی کنه، دیگه نیازی به ادامه نبوت و رسول نیست. اولا سرشت وحی میگه یک نوع تجربه دینی است. خدایا اجازه من وارد اون نشم. میگه پیامبر همچون عارف خلاصه به خودآگاهی‌های باطنی رسیده، گفتاش حاصل تعمق او در باطن خیش است. این تعبیرها رو در همین احیاء فکر دینی داره و سروش هم اول از همین اقبال متأثر شد. ولی شرای ماخر رو پراتفود و اینا رو نمیشناخت، از اقبال متأثر شد و اینو در واقع بستش داد. بعد خدمت شما عرض کنم که بعد میگه البته تنها اختلاف خودآگاهی پیامبر با عارف اینه که عارف پس از آرامش حاصل از تجربه، تجربه‌ای که داشته، تجربه اتحادی که پیدا کرده، دیگه حاضر به بازگشت به زندگی جهانی نیست. اما پیامبر نه، دغدغه اصلاح جامعه رو داره. بعد اون مراحل سگانه تاریخی رشد انسان رو که اگوستون داره، قبلا هم گفتیم که اندیشه بشه سه مرحله داره. یه مرحله دینی است که تبیین دینی از طبیعت میکنه، یه مرحله فلسفی که تبیین فلسفی میکنه، بعد یه مرحله علمی که سراغ مشاهدات و واقعیت و تجربی میره، آزمایش‌های نظری اینا رو میبینه. و اقبال هم میگه که بشر در دوران کودکی که دوره مرحله حیات دینی، تحت فرمان غریزه و شهوت بوده، به وسیله همین حیات دینی بلوغی پیدا کرده، رشد عقلانی پیدا کرده. دیگه از این به بعد باید با همین عقل به مطالعه طبیعت پرداخت. میگه در دوران جدید با تولد عقل و ملکه نقادی، همین عقل انتقادی از کانت اینجا متأثر شده، بساط وحی برچیده و نبوت متوقف می شود. بنابراین وحی و پیامبری متعلق به دوره سیره غریزه، وقتی سیطره غریزه است، یعنی دوره ای که سیطره غریزه بود، پیامبر و وحی آمد تا بشر را کنترل کنه. چرا که وحی نوعی غریزه است، وحی رو غریزه می داند، میگه از سنخ غریزه است اومد سیطره بر غریزه پیدا کرد، سیطره و شهوت و غضب. پیامبر اسلام هم میان جهان قدیم و جهان جدید ایستاده است. ظهور اسلام ولایت عقل برهانی استقرایی است که اسلام با این کار بشر را از دوره کودکی یعنی سلطه غرایز به مرحله بلوغ و بزرگسالی یعنی تحت فرمان عقل رساند. و دیگه حالا توضیحاتی میده و ظهور عبارتاش خلاصه ظهور در این داره که دیگه بشر خلاصه نیازی به چیز نیست، به وحی نداره، نه به پیامبر بعدی، حتی به این وحی موجود قرآنی هم احتیاجی نداره. آقای مطهری هم همینو فهمیده. ولذا نقدهای 4 تا 5 تا نقد شهید مطهری بر ایشون داره. یک نقل این که وحی رو امر غریزی دانسته، در حالی که وحی هدایتی مافوق حس و عقله. حتی اصلا وحی از سنخ غریزه نیست، از سنخ تجربه دینی نیست، از سنخ احساسات دینی نیست تا غریزه باشد. این حرف شلال ماخره و ایشون از حرف شلال ماخره تأثیر پذیرفته. حقیقت وحی فوق آقای مطهری میگه با رشد هدایت های درجه بالاتر، این در وحی نبوتش میگه، با رشد هدایت های درجه بالاتر، درجه بالاتر ببخشید اینجا میگه وحی، عبارت بخونم اینجا، وحی برعکس هدایتی برتر از حس و عقل است، اعلی درجه آگاهانه است. پس تبیین پدیدار شناسانه اقبال نسبت به وحی که وحی به تجربه دینی و تجربه از سنخ احساس میداند و احساس و غریزه میداند، توجه داری؟ اینا دیگه باید آدم شلال ماخره رو بشناسه، حرف اقبال هم ببینه تا بفهمه از کجا تأثیر پذیرفته. حالا ابتدای مطهری اون موقع هم اصطلاح شلال ماخره رو اینا شخصیت شناخته شده نبود. من الان دارم تبیین میکنم که حرف اقبال متأثر از تفسیر شلال ماخر از تجربه دینی است، نه تفسیر دیگران. خدمتتون عرض کنم که به بعد آقای مطهری این حرف اصلا خلاف ضرورت اسلام است و اصلا مخالف نظری خود اقبال است. توجه دارید؟ چون اقبال تأکید میکنه بر اجتهاد اسلامی. وقتی بر اجتهاد تأکید میکنه، خب اجتهاد یعنی کشف انطباق فرو بر اصول. چون اقبال در این کتابش میگه اصلا اجتهاد عنصر پویای اسلامه، توجه دارید؟ و اصلا تمجید میکنه شیعه رو که از اجتهاد استفاده میکنه. خب اجتهاد به معنای این نیست که آدم عقل مستقلا بیا شیعه کنه، میگه اجتهاد موتور محرک شیعه است. شیعه میاد مثلا از عقل استفاده میکنه، نقل رو کنار میذاره، وحی رو کنار میذاره. خلاص این عقل بسندگی خیلی کار دست خیلی ها داده. یکیش اقبال، همین الان این آیه ارز کنم سید کمال حیدری هم همینه دیگه، هم گرفتار یه عقل بسندگی است، هم گرفتار یه قرآن بسندگی. یعنی عقل بسندگی ها و قرآن بسندگی هایی که داشتن بعضی ها، این دوتا رو با هم اومده جمع کرده و با هم قابل جمع نیستن ها البته، ولی خودی حالا. اینم بعضی نقدایی که شهید مطهری دارد. بعد البته خود شهید مطهری تبیین خاصی میگه که از خاتمیت که بعد عرض میکنه. یکی دیگه از کسانی که به تبیین خاتمیت پرداخته مرحوم آقای شریعتی است. آقای شریعتی تبیین اقبال رو میپذیره ولی یه حرفایی هم میزنه که گویا نمیپذیره. مثلا ایشون در جلد 30 مجمع آثارش داره، میگه از این پس انسان بر اساس طرز تربیتش قادر است که بدون وحی و بدون نبوت جدید خود روی پای خودش به زندگی ادامه دهد و آن را کامل کند. بنابراین دیگر نبوت ختم است، خودتان به راه بیفتید. توجه دارید؟ یعنی یه جایی حرفایی که میزنه شبیه حرف اقبال مطلقا داره، میگه خودتون راه بیفتید. یه جا میخواد بگه، این حرفو میزنه که بشر به وحی جدید بی نیاز است، از وحی جدید بی نیاز است. دقت میکنید؟ و این دوگانگی تو مباحثش هست. به هر حال چون آیه شریعتی هم خودش به هر حال از قول خودش میگه من اول از پستان علم پدر شیر نوشیدم، شیر علم و معرفت نوشیدم. برای پدرش تأثیرات حوزوی داشته و طبیعتاً تفکر اقبال نمیپذیره. ولی خب حالا ایشون مثلا در یه جایی میگه که من خاتمیت را به این معنا میفهمم که رسالتی را تا کنون پیامبران در میان اقوام بر عهده داشتن، از این پس بر روشن فکران است که آن را ادامه ده. روشن فکران که ندارنده اطلاعاتی در یک از شعبه های علوم هن. چون میگه روشن فکر عالم رشته خاص نیست، مثلا فیزیکدان، شیمیدان، زیستشناس، حتی فقیه نیست، بلکه متفکرانی که از آن شعور نبوت برخوردارن. خب بعد از پیامبر و بعد از پیامبران نوبت امامان یا روشنفکرانه. توجه دارید؟ این نمیسازه با نظریه امامان. یه مقدار چون زمان بحث سوسیالیستا و مارکسیستا و اینا بوده، آی شریعتی این تعابیر رو داره. خلاصه هم تفسیرش از خاتمیت متخافته، هم با بحث امامت در واقع سازگاری نداره. توجه دارید؟ و یه جور گویا تقابل بین اینایی که البته به عقل بسندگی قائلن، گویا یه جور تقابل بین عقل و دین قائل هستن. توجه دارید؟ خب از همه جامعه تر شهید مطهری است که در ختم نبوت و در وحی نبوت و در کتاب اسلام مقتضی ما و جای دیگر به این بحث پرداخته. آیت الله جوادی آملی هم که خب در منزلت عقل در هندسه معرفت دینی و از یه جای دیگه در تفسیر تسنیم همین بحثا رو ذکر میکنه. شهید مطهری فلسفه ختم نبوت رو، پس این نکته دوستان دقت کنن، عمدتاً قبل از اقبال عمدتاً مفسرین متکلمین دنبال اثبات ختم نبوت بودن که از آیات و روایات استفاده میکرد. فلاسفه و عرفا جز کسانی که به تبیین فلسفی و عرفانی ختم نبوت بودند. اقبال اولین کسی است که تبیین مبتنی بر الهیات مدرن و کلام جدید از ختم نبوت ارائه کرد، و بعد آیه شریعتی و بعد آیه مطهری. آیه مطهری حکمت ختم نبوت و تبیین ختم نبوت یا فلسفه ختم نبوت رو 3 علت معرفی میکنه. توجه داری؟ به 3 علت برمیگردونه. یکی احتمال تحریف ادیان که دیگه بعد از پیغمبر اسلام قرآن تحریف نشده. دوم نقص ادراکی بشر، که بشر خود عقلش ناقصه، دیگه الان عقل به یک بلوغی رسیده که با کمک وحی میتواند، وحی پیغمبر اکرم، میتواند مسائلشو حل کنه، نه عقل خود بسنده ها، عقل به کمک وحی. و سوم نیازمندی دین به تفسیر و تبلیغ، که خب عرض کنم خدمتون هر 3 با نبی گرامی اسلام و وحی نبوی تأمین پیدا کرد و لذا جاودانگی اسلام را متکی بر 4 رکن می‌داند. یکی این که انسان هم داره جنبه ثابت هم متغیر، و اسلام اصول ثابتش میاد نیازهای ثابت رو حل میکنه و مباحث متغیر، احکام متغیرش هم جنبه های متغیر انسان، و نکته دیگه این که میگه یک ویژگی خاصی قانونگذاری در اسلام داره. اسلام اصول ثابتی داره و فروع متغیری ناشی از این اصول ثابت است. حالا چطور؟ نکته سوم میگه وسیله اجتهاد این انجام میشه. و بعد نکته چهارمی که ذکر میکنه اینه، میگه استعداد پایان ناپذیر کتاب و سنت وجوده. حالا من خودم یه مقاله قبلا نوشته بودم و در کتاب نقد چاپ شد، چون یک شبهه‌ای رو مطرح کردن در بحث خاتمیت و امامت، که انشاءالله من تو بحث امامت خدمتتون عرض خواهم کرد. ولی به نظرم مهمترین نکته خاتمیت امامت هست. رو امامت خیلی باید منوب داد. البته عقلم رشد کرده، ولی نرشدی که بی نیاز از امامت باشه. تو ما عقل مستقل رو قبول داریم، ما شعوب عقلی رو قبول داریم، عقل نظری رو قبول داریم، توجه داریم. این هم این نکته. یه شبهاتی هم باز بعضی ها درباره خاتمیت داشتن، یعنی اصل خاتمیت اصلا منکر شدن. مثلا شبهه کردن که زنده بودن برخی از انبیا مثل حضرت خضر، الیاس و عیسی با خاتمیت نمی سازن. خب این خاتمیت رو نفهمیدن. خاتمیت یعنی انقطاع حدوث و آغاز وصف نبوت برای کسی که پس از پیامبر اسلام بیاد. اینه که مثال میزنید حضرت خضر و حضرت الیاس و حضرت عیسی قبل از پیامبر اکرم بوده. بعضی اومدن گفتن که بابا خود قرآن داره میگه در آیه 35 سوره اعراف، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی پیامبرانی از بنی آدم میان. خب اینم که روشن، این ناظر به فرزندان آدم در ابتدای مراحل آفرینش و حبوطشون بر زمینه، حبوط حضرت آدم بر زمینه، ارتباطی به همه انسان ها ندارد. صدر و ذیل این آیات رو ببینید، آیه 123 سوره طه رو ببینید. قال اهبطا منها جمیعا بعضكم لبعض عدو فاما یأتینکم منی هدن. بعد میگه فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقا. پس اینم این دلالت این آیات و مشرحا خاتمیت تو آیه سوره اعراف آمده. یه شبهه هم از سوی بهاییت هست که بهایی هم میگن نه، ختم نبوت خلاصه با بعثت پیغمبر و اینو منکرن، قبول ندارن. میگن اصلا باب که آمد، علی محمد باب دو مقام داشت، یکی پیامبری مستقل و صاحب کتاب بود و دوم مبشر ظهور پیامبر دیگری به نام میرزا حسین علی که بها بهش میگفتن، حسین علی بها، که بهاییت رو ایجاد کرد. توجه دارید. و مثل پیامبران دیگر اینا اومدن و پیامبری میکنن. خلاصه اینم حرف ادعاییست که دارن. روحی روشنی یک کتاب داره به نام خاتمیت، میگه که، و همچنین کتاب فراید ابوالفضل گلپایگانی و کتاب تبیان و برهان احمد احمدی، یک کتاب اشراق خاوری، اینا حالا آثار ایناست. میگه بعث رسول و نبی صاحب شریعت ختم نشده، بل ظهور انبیاء تابع و غیر مستقل که در خواب ملهم شوند ختم گردیده است. جمله خاتم النبیین دلالت بر ختم و انقطاع بعث رسول ندارد، زیرا هر رسولی نبی نیست تا از ختم نبوت ختم رسالت هم لازم آید. خاتم النبیین، نه خاتم الرسولین. نبی اعم از رسوله. خلاصه اگر دقت بشه نبی اعم از رسول، انبیا 124 تا پیغمبر بودن ولی رسولان 313 تا بودن، بعد بین اینا 5 تا اول العزم، کاملا خلاف نصوص قرآنی است. حالا دیگه بماند فرقه بهاییت که چه نقدایی برش وارده. ما هم در کتاب خدمت رو عرض کنم قرین شناسی ضد فرهنگ ها مفصل بهاییت رو نقد کردیم. و آخرین شبهه هم که وحی پیغمبر رو ما تو کتاب کلام نوین آوردیم، دیروز توضیح دادم، آیه سروشه که تو بحث خاتمیت وقتی وحی رو فرو میکاهد به تجربه دینی و متأثر از شلارماخر و برکسون و جان ایک و اندام آلستون اینا میشه، بعد میگه راز خاتمیت چیه؟ میگه ختمیت صفت پیامبر بود نه صفت دین. دین از اول همون دین آخرین پیامبر بود و این بعد توضیح میده. بعد میگه اصلا خاتمیت پیامبر توضیحش اینه، میگه خاتمیت پیغمبر که این پیغمبر خاتمیت پیدا کرده، یعنی آخرین کسیست که تجربه باطنی پیدا کرد و اتوریته شد، یعنی مرجع شد. اما بعد از پیغمبر هم تجربه های دینی داریم اما اتوریته نیستن، یعنی مرجع نمیشن. هر کسی میتونه تجربه دینی پیدا کنه، از قضا بست تجربه دینی است. از این بست تجربه نبوی و که آیه سروش مطرح میکنه، این بست تجربه نبوی دقیقا مقابل خاتمیت، یه تفسیر از خاتمیت ذکر کرده. چطور اقبال میگفت عقل بشر روش کرده، این میگه نه، انسان به لحاظ درونی تجربه دینی پیدا میکنه. که یادتون از ما انواع تجربه دینی رو ذکر کردیم، اگر تازه وحی پیغمبر یه قسمی از تجربه دینی باشد، به فرض از من تجربه دینی باشد، یه قسمی غیر از اون تجربه های دینی که مثلا عرفا دارن، انسان های عادی متعارف دارن، علاوه بر این که عرض کردم مثلا وحی پیغمبر و دین از سنخ تجربه دینی نیست، تو تجربه دینی ساخته شخصیت تجربه گر و عوامل محیطی است که با حقیقت وحی قرآنی سازگاری ندارد. انشاءالله بحث امامت جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.